وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سوره بقره آیه 124. در این آیه شریفه به چند چیز اشاره شده است، چند مطلب. یکی وجه استحقاق حضرت ابراهیم مقام امامت را، و تعیین مقام امامت مطلب دوم است که چه کسی شایسته مقام امامت است. و بالمناسبه متعرض میشیم بحث ولایت فقیه را اجمالا و مسئله ویژگی های امام که این شایستگی را به ایشون داد، ای را هم یه مقداری چون من دو مقاله در این خصوص چیز نوشتم، من خواسته شده که در این جلسه بگم، لذا این سه مطلب گفته میشه. یکی مسئله امامت است، یکی مسئله ولایت است، و یکی مسئله ویژگی های شخص امام قدس الله روحه، که این سه روز امیدواریم که بتوانیم این سه مطلب را فشرده بیان کنیم. و اما مسئله خود حضرت ابراهیم، شخصیت حضرت ابراهیم شخصیت بسیار بسیار والایی است. یعنی اگر ما افراد و شخصیت‌هایی را که در عالم وجود مورد عنایت پروردگار قرار گرفته‌اند بخواهیم به نظر بیاوریم، حضرت ابراهیم درجه اول بسیار بزرگوار است. خداوند به این شخص فوق العاده عنایت داشته، به گونه ای که حضرت پیغمبر را هم به او نسبت می دهد. ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوا و هذا النبی الامی، به عنوان افتخار برای پیغمبر اسلام میگوید یکی از پیروان حضرت ابراهیم است. در این آیه میفرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. در آیه سوره نجم آیه 37 و ابراهیم الذی وفا، شهادت این، یعنی به عهده خیش وفا کرد. خیلی مهم است که خداوند شهادت می دهد. شما کافی است که بدانید که قصص حضرت ابراهیم به طور تفصیل در 25 سوره قرآن مطرح شده. نام حضرت ابراهیم بالخصوص 70 مرتبه در قرآن آمده است، که در سوره بقره تنها 12 مرتبه اسم این بزرگوار یاد شده. حالا اجمالاً بدونید که حضرت ابراهیم 175 سال عمر کردند. حضرت اسماعیل در سن 86 سالگی خداوند به او مرحمت کرد، اسحاق را در سن 100 سالگی، 14 سال با هم تفاوت داشتند. حضرت اسماعیل 89 سال در خدمت پدر بود، حضرت اسحاق 75 سال در خدمت پدر بود. عمر حضرت اسماعیل 137 سال و عمر حضرت اسحاق 180 سال. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي سميع الدعاء. سوره ابراهيم آیه 39. عرض شد که حضرت اسماعیل در سن 86 سالگی حضرت ابراهیم، اسحاق در سن 100 سالگی. خب حضرت ابراهیم در این آیه که مطرح شده است می‌فرماید خداوند و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. این کلمات یعنی چی؟ این کلمات مواقف و مقاماتی است که حضرت ابراهیم نسبت به پروردگار ایفا نمود. یعنی ما حضرت ابراهیم را در مواقع زیادی آزمایش کردیم و در تمام این آزمایشات کامل از آب درآمد. ذره قصور و تقصیر در کارش نبود، با کمال جدیت و شهامت از این امتحان درآمد. خیلی و جای تأسف است که بسیاری از مفسرین این کلمات را اینجا تفسیر کردن به ناخن گرفتن، موی سر نمیدونم تراشیدن، موی شارب کوتاه کردن و از این قبیل امور. بسیار خنده آور است این مطالب، اصلا بعض مطالبشون خیلی عجیب است که میگن یکی از سنن حضرت ابراهیم که این کلمات اشاره باشه مسئله ختنه است که در سن 85 سالگی حضرت ختمه کرد، اونم با قدوم. قدوم میدونی چیه؟ یعنی تبر، که انو خیال میکنن اگر بچه باشه باید با تیر ختمه کنن، ولی اگر مرد 85 سال باشه باید یه درخت چناری مثلا میخوان ببرن با تبر باید ببرن. اینشو اصلا خجالت نمی که این حرفا رو تو تفسیر مینویسن آقای مفسرین. در سن 85 سالگی حضرت ابراهیم به وسیله قدوم یعنی تبر. آخه اینا حرفا چی میزنن؟ به شما عرض شود به این که کلماتی که در اینجا هست مواقف حضرت ابراهیم است، مواقف مشرفه که واقعا مایه آبروی این مقام بزرگ است. ما تتبع کردیم بر حسب قرآن، چون بحث قرآنی است، این مواقف را یک به یک اینجا ثبت کردیم. 12 مقام در خود قرآن تا اونجایی که من تتبع کردم به دست آمده. این مقامات، اولین مقام استنکاره على ابیه و قومه. از همون وقتی که حضرت به عقل طبیعی رسید، یعنی درک تونست بکنه، از همون اول، همین که یک انسان به طور طبیعی ممکن است چیز خوب و بد را از هم تمیز بده، حضرت در این سن که رسید بنا کرد با پدرش که عمویش است، چون پدرش وفات کرده بود و مادر حضرت ابراهیم عمویش گرفته بود و از این جهت پدر می گفت، آذر عموشه. ولی اسم پدر خودش تارخه. به شما عرض شد به این که این میفرماید در سوره انبیاء آیه 51 تا 56 این اولین موقف حضرت ابراهیم است. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، اولین بار حضرت ابراهیم را که ما رشد فکری به او دادیم در حد رشد یک طبیعی یک انسان، و کننا بهی عالمین، ما از اول می دونستیم این چیه. اذ قال لأبیه و قومه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یک تنه در اون محیط بیاد مبارزه بکنه، اونم با مثل پدرش که خودش متصدی این امور بود و با مردمان روز خودش. قال وجدنا آبانا لها عاکف عابدین، در مقابل منطق حضرت ابراهیم که گفت اینا چی آخه عبادت میکنید، اینا چیه، به اندازه این لحن را اهانت آمیز القا کرد که اینا خجالت کشیدن، دلیل نداشتن، ولذا اینا سقط فی ایدیهم، اینا واموندن که چی جواب این بچه رو بدن. حرفی که زدن این، انا وجدنا آباءنا علی امت، پدران ما از اینها عبادت میکرد ما میکنیم، یعنی دلیلی نداریم. ببینید این تقلید کورکورانه از پدران. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، قال لقد کنتم و آباؤکم فی ضلال مبین، این چه دلیلی میشه؟ پدراتون هم مثل شماها خرفت بودن. آخه فکر داشته باشین، عقل داشته باشین. اینا وقتی که اینا حضرت ابراهیم بچه بود شنیدن، گفتن شوخی میکنی یا راستی میگی؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، شوخی میکنی یا حرف راست میگی؟ چی تو داره میگی تو به این بچگی؟ قال ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين. ببین چقدر خودش را عظمت داد، گفت شوخی نمیکنم، من جدی میگم. اون کسی که آسمان ها و زمین را آفریده است شایسته عبادت. اینا چی چیه؟ و انا من الشاهدين. ببین یه بچه کوچیک میگه من از جمله کسانی هستم که به این امر صحه میگذارم. اینا اصلا واموندن در مقابل این بیان و این منطق. باز در سوره انعام آیه 80 تا 83، و حاجه قومه قال اتحاجونی فی الله، شما با من محاجه میکنین در امر خدا، وقد هدانی ولا اخاف ما تشركون به. منطق تواشا کنین چقدر قوی صحبت میکنه. ولا اخاف ما تشركون به الا ان یشاء ربی شیئا. دقت و عرفان حضرت تماشا کن، میگه من هرگز هراس ندارم مگر اینکه خدا بخواهد. یعنی اگر آزار و آسیبی از شما برسد به من، این باز طبق رضایت و اذن خداست. ببین شما هیچ کار است. الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تذکرون و کیف اخافو. این دلیلی است که بزرگترین فلاسفه هم بهش استدلال میکنه، که حضرت صادق هم استدلال کرده است، که فرق ما و کسانی که ملحدن این است که اونها زندگی خود را در شک میگذرانن، نمیدونن چی میشه. این کاری که ما میکنیم قرین احتیاط است، بالاخره یا جهان دیگری هست، روز واپسینی هست یا نیست. اگر نباشد خب هر دو راحتیم، نمان اونا. اما اگر باشد چی؟ پس آقایون ملحدین احتمال وجودش بدید حداقل. ببین شما انسان وقتی که یک افرادی که قابل توجهن یه اطلاع میدن، میگن پشت این دره یک شیر ایستاده، خب ولو این گوینده یا آدمی باشه، فرض کنی شما سابقش درست ندارید، چی کار میکنی؟ آیا بدون مبالات پیش میری یا احتیاط میکنی؟ حداقل احتیاط آدم باید بکنه که. ببینید یه استدلال عقلانی است هر صادق میفرماید، یعنی ما و ملحدین حالا هیچی، همینجوری رو احتمال عقلی کار ما درسته، چون ما داریم احتیاط میکنیم بالاخره. حالا اینجا حضرت میفرماید و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. شما بدون دلیل در حالت شک دارین کار میکنید. فأي الفريقين احق بالامن، ما در امن هستیم الان، آسوده خاطرین یا شما؟ شما الان اللحاظ نفسیت در استرابید، چون نمیدونین چی میشه فردا، ولی ما راحتیم، ما داریم احتیاط خود کار خودو میکنیم. فأي الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. یعنی در زندگی انسان تا خطا نکند، ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، خطا نکند، کار خودشو بکند، تعدی نکند به کسی، خلاف قانون نکند، خلاف شرع نکند، چه دعایی بر این کارا داره؟ حداقل آرامش خاطر دارد این شخص. اولئك لهم الامن وهم المهتدون. و خدا می فرماید و تلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم. این اولین موقف از مواقف حضرت ابراهیم. دوم، نظرته في ملكوت السماوات والارض. در همون حال که یک مقداری بزرگتر شده بود، بنا کرد توجه کردن به ملکوت سماوات والارض، یعنی یک نگاهی کرد بر این نظام کون، این نظامی که هیچ فتور، انحراف، اعوجاج درش نیست، این قطعاً صانع مدبر حکیمی دارد، نه این بت‌ها. این بت‌ها چه کارند؟ عرب یبول الثعلبان برأسه، عربه خندش گرفته بود، صبح اومد عبادت کنه بتشا، دید یه دونه روباه روی سر بتش تقوّد کرده، حالا اومده سجده کنه به خدا، خندش گرفت، گفت عجب خداییه، شب شاغال یا گرگ اومده روش تقوّد کرده، نتونه از خودش دفاع کنه، وقت من این عبادت میکنم که این من نجات بده. عرب یبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت علیه الثعالب. حالا قصه اینه، آیا این نظام با این دقت آیا از دست اینا صادر شده است؟ این چه عقلی است؟ و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنین. این ارائه ملکوت برای این است که اون حالت یقین، که این البته علم الیقینه، اون آخرین تجربه که میاد انشالله، اون عین الیقینه، این تجربه که الان است علم الیقین. یعنی این ارائه ملکوت برای این است که برای این جوان که میدونیم چیست، چه ماده است، میدونیم چیه، این علم الیقین برش پیدا بشه. فلما جن علیه اللیل، شب شد، تاریک، حالا صحنه ای را به وجود آورده جلو مردم، همه را جمع کرده دور خودش، داره با خودش صحبت میکنه، مردم هم گوش میده. فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا، از این آیات معلوم میشه بود ستاره پرستم بودن، یعنی ستاره ها را هم جزو مدبرات میدونستن، مثل که الان هم خیلی ها میدونن. فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی، گفت این عجب ستاره درخشانیه، این خدای ما شاید این باشه. فلما افله، غروب کرد، گفت عجب، خدایی که غروب میکنه روش، روی خود را، این درخشندگیش که فیضیست از او به ما میرسه از ما دریغ میداره، این که خدا نی، معلومشه در اختیار خودش نیست، از خودش اختیار نداره، حالا که نداره این به درد ما نمیخوره، بره. فلما افله، داره به اینا یاد میده، قال لا احب الافلین، فلما رأى القمر بازغا، این ماه شکفتگیش درخشندگیش خیلی بیشتر، گفت این خدا باشه، حالا چرا اون ستاره درست تا درخشنده بود، اما این ماه که درخشندگیش خیلی بیشتره، خوبه این خدا ما باشه. قال هذا ربی، فلما، این چه صحنه در آورده جلو اینها، فلما افل قال لئن، وقتی که اونم غروب کرد گفت نه، نشد، نشدیم، خدایا کمکم کن، حالا جلو اینو داره میگه. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، صبح شد، آفتاب طلوع کرد، فلما را الشمس بازغتن، نورافشانی او دیگه فوق العاده، قال هذا ربی، نه این خوب خدا باشه، این دیگه نورش عالمتابه، هذا اکبر. فلما افلت، اونم که غروب کرد گفت اینم به درد نمیخوره. قال یا قوم انی بری اون مما تشرکون انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفاً مشرکاً و ما حنیفاً و ما انا من المشرکین. انعام سور آیه 75-79. این موقف دوم که در سوره صافات همین را خلاصه کرده، آیه 83-90، فنظر نظرتن فی النجوم و قال این فقال انی سقیم، این خلاصه کرده اونجا، یعنی وقتی دید گفت من به شما ارشد به این که سلامت فکری ندارم، یعنی درست فکر نمی کنم، خدا باید خودش کمک کند تا به من بشناساند اون چیزی را یا اون مقامی را که من باید ازش عبادت کنم. اینم موقف دوم. موقف سوم، مسئله شکستن بت‌ها. فراغ، راغ، خود کلمه راغ یا روغ، مراوغتن، راوغه که باب مفاعلش باشه، کارهای به خفیه و به حیله کاری را انجام دادن، یعنی خیلی آرام آرام، نرم نرم یک کاری را انجام بدن، یعنی شتاب زدگی یا مثلا چین در کارش نباشه. فراغ الى آلهتهم فقال الا تأکلون، قضا برای خودش تهیه کرده بود، به اینا جلوش گفت بخورین. خب نمیخورن اینا. بعد گفت ما لکم لا تنطقون، خب چرا حرف نمیزنی؟ اون وقت فراغ علیهم ضربن بالیمین، یعنی وقتی که بهشون قضا تعارف کرد نخوردن، گفت صحبت کنید نکردن، وقتی این کرد این دست رو بلند کرد بنا کرد زدن اینها. این سوره صافات آیه 91-93. در آیه دیگر می‌فرماید که و تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین فجعله جذاذا الا کبیرا لهم، تا آخر قصه که میدونید. موقف چهارم، مسئله محاکمه حضرت ابراهیم است. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. اینا صبح که آمدن، فردا که آمدن، آقا اون روز رفته بودن عیدی داشتن در بیرون و حضرت ابراهیم در بتکده موند، این بلاها رو سر بتا در آورد. فردا که اومدن دیدن که اینا همه شکسته و ریخته و گفتن من فعل هذا بآلهتنا، چه کسی این کار را به سر خدایان ما در آورده است؟ بعضی گفتن ولی ما یه جوانی اینجاها گاه و بیگاه به این خداها بد و بیرا میگفته، احتمالا کار او باشه. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به، بیارینش على اعين الناس، یعنی جلو همه مردم، حتی لعلهم يشهدون، تا همه شهادت بدن که آره این گاه و بیگاه از دهنش جسارتی نسبت به اینها صادر می شده، پس فاعل این باید باشه. قالوا، رفتن آوردنش، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، شما این کار کردید؟ گفت که خود چرا از من می پرسید؟ از خود این بزرگشون بپرسید، این بزرگه کار خود اینه، از این بپرسید ببین چی میگی جوابتون میده. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون، این شرطی همه را درست میکنه. اینو وقتی گفتن، قرآن میگوید با این کلام در نفس اینها ولوله افتاد، یعنی یک جنگ درونی در دل اینها واقع شد. از یک طرف فطرت اینها، وجدان اینها بیدار شد که این بچه، این جوان چی داره میگه؟ معناش اینه که اینا هیچ عرضه‌ای ندارن، اینا هیچ کاری ازشون صادر نمیشه، پس اینا چطور میتونن مدبر و مقدر کارهای ما باشن؟ این ولوله در درونشون افتاد. اما این مثل یک چراغکی بود که روشن شد ولی آنن خاموش شد، خاموش شد، باز متوجه حضرت ابراهیم شدن. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون، در نفسشون این وله افتاد که عجب ما اشتباه میکنیم. خب ثم نكسوا على رؤوسهم، نه باز به شما ارشد به این که سرها در طرف دیگر خم شد، به طرف دیگر توجه پیدا کرد، اومدن به حضرت ابراهیم گفتن خب تو میدونستی اینا حرف نمیزنن یا نه؟ پس این را بهانه کردی برای مسخره کردن و مجاب کردن ما، تو اینو عمدن گفتی، و الا مسئله این که اینا نمیتونن حرف بزنن خب همه میدونستیم، چرا نمطرح کردی؟ قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، و حضرت ابراهیم گفت خیلی خوب، پس اینا قدرت نطق ندارن، قدرت دفاع هم ندارن از خودشون، خب پس چرا عبادت میکنید؟ قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم، وای بر شما، ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، سوره انبیاء آیه 59 تا 67. جم القاء في النار است. قال ابن علیه بنیانا فالقوه في الجحیم، آتش فروزان. یک بنایی درست بکنین و او را از اون بالا پرتش کنین میوزت آتش، لکن این کارشون هم مؤثر نشد زیرا آتش بر او برد و سلام شد. لذا فارادو بهی کیدن فجعلناهم الاسفلین، سوره صافات آیه 94 تا 98. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. انبياء آیه 68 70. اینا را سریعا رد میشیم چون مواقف رو میخوایم عرض کنیم. ششم، محاجته مع الملک، با پادشاه، با اون که مدعی خدایی بود، نمرود. الم تر الى الذي حاج ابراهیم فی ربه، آیا نمیبینی یعنی نمیدونی اون کس که همون نمرود باشد با حضرت ابراهیم محاجه کرد؟ چه چیز جرأت داد که بتواند در مقابل چنین شخصیتی ابراز وجود بکنه؟ کی؟ یعنی اون پادشاه. ارزشی نداره، اینه مردمان پستی هن، حقیری هن. چه چیز این را واداشت که در مقابل حضرت ابراهیم این مرد با عظمت بخواد حرف بزنه؟ میگه ان آتاه الله الملک، چون پادشاه بود و قدرت دستش بود. این قدرت هم البته خدا هم به هر کسی میخواد میده و میگیره. میگه ان آتاه الله الملک، این علت این شد که بته به او جرأت بده که در مقابل یک همچین شخصیتی که حضرت ابراهیم باشد بتونه دو سه کلمه حرف بزنه. و اینا منطق، اینا حجتهم داحضه، اصلا اینا نمیتونن در مقابل یک نفر صاحب قدرت و سطوت اینا حرفی بزنن. اما خب یه مقدار دو سه کلمه حرف زد. اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، یعنی حیات و ممات به دست خدای من است. تو چی میگی؟ گفت خب منم بلدم مرد زنده کنم. یه نفری که محکوم به مرگه از مرگ عفش میکنم، احیاش کردم. و حرف خیلی دلیوری بی سر و ته. گفت خیلی خوب، حالا یه چیز دیگه میگم. خدای من آفتاب را از مشرق می آورد، یلا تو حالا از مغرب بیارش. اصلا این بدبخت نتونست در مقابل حضرت ابراهیم بگه تو از کجا میگی خدای تو؟ اینقدر ضعیف منطق اینها. فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین. اینم سوره بقره آیه 258. بعد بنا شد حضرت ابراهیم، یعنی خب دیدن که در آتش انداختن که اون کار مؤثر نشد، باش استدلال میکنن، پسش ور نمیان، عذرش خواستن، گفتن پس از اینجا بی زحمت کوچ کن. و قال این هجرته، موقف هفتم حضرت هجرته، واجب است از بلادی که تو نمیتوانی در اونجا مؤثر واقع شوی و نمیتوانی آزادانه مراسم دینی خود را انجام دهی، باید هجرت کنی. و قال انی ذاهب الى ربی سیهدین، سوره صافات آیه 99. و نجیناه و لوطا، لوط پسر برادر حضرت ابراهیمه، این حضرت ابراهیم عموی حضرت لوطه. و نجیناه و لوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين، فلسطین باشد. اون آیه اول صافات آیه 99، این آیه دوم انبیاء آیه 71. اینم موقف هفتم. موقف هشتم مسئله احیاء موتاست. اینجاست که حضرت ابراهیم دیگه بعد از هجرته، اینجا میخواد از مرحله علم الیقین خودش را به درجه عین الیقین برسانه. مسئله ملکوت را میخواد عمق نظر، لو کشف الغطا مزدت تو یقیناً شود، میخواد به این درجه برسه. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن، میگه تو عقیده نداری؟ قال بلا ولكن لیطمئن قلبی، یعنی از علم الیقین میخواهم منتقل شوم به عین الیقین. قال فخذ اربعه من الطیر فصرهن الیک، صرهن یعنی اضممهن الیک، یعنی اینا را تیکه تیکه کن، همه را قاطی کن پیش خودت، چهار تا از پرندگان را. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن، اینا را قاطی و آتی کردی، اینها را گوشت و پوست و پر و ایناشون را بعد رو هر تپه از اطراف که هست این بلندی ها بذار، بعد بگو مثلا ای کبوتر، ای خروس، ای کزا، میبینی اجزا جمع میشن. ثم ادعهن یأتینك سعیا واعلم ان الله عزیز حکیم، بقره 260. اینم موقف هشتم. موقف نهم قصه ذبح است. یک اختلافی بین ما و یهود اهل کتاب وجود دارد که ذبیح کیست، حضرت اسماعیل است یا حضرت اسحاق است. تورات اصرار داره حضرت اسحاق، چون یک مقام فوق العاده شامخی است این مسئله آماده شدن برای ذبح در راه خدا. این طور آدم استسلام محض در پیشگاه خدا باشه خیلی عجیب است. میخوان این شرافت را برای جد پیغمبر منکر شوند، چون پیغمبر نسل حضرت اسماعیل است، ولی اسحاق عموی، یعنی برادر حضرت اسماعیل، ولذا جد بنی اسرائیل است که پدر یعقوب است و اینها همه از سلسله بنی اسرائیل، یعنی بنی یعقوب. اون وقت به شما نشود به این که در تورات اما دروغگو حافظه ندارد، همینه، چون در تورات به شما شد که صفر تکوین، صفر به سینه ها، صفر تکوین اصحاح 22، اونجا میگه، چون این قصه ذبح را کاملا مفصل اونجا آورده، اما اینجور میگه، میگه خذ ابنک وحیدک الذی تحبه، یعنی فرزند یگانه خود را ببر همراهت. وقت تو اونجا نوشته اسحاق، دروغگوها حافظ نداره اینه، حضرت ابراهیم چه وقت یک تک فرزندی بود؟ اومد که اسماعیل بود. اینی که من گفتم حضرت در سن 86 سالگی اسماعیل را به دنیا آورد و به شما شد که خدا به او مرحمت کرد اسماعیل، این تو توراته. 14 سالش که شد تازه اسحاق به دنیا آمد. پس اسحاق فرزند وحید بود، یگانه بود، میگه دروغگو حافظه نداره. دو جای همین صفر در دو جای این اسحاق تصریح شده فرزند یگانه خود را. و فرزند یگانش که اسحاق نبود که. ولذا تعجب شما از او نکن. از این بعضی از محققین برادران اهل سنت تعجب کن. کامل ابن عسیر، تاریخ اونجا وقتی به مسئله ذبح میرسه میگه روایات درباره این که ذبیح اسحاق است یا اسماعیل است مختلف است، ولی ما اون چرا که تورات نوشته است میگوییم، چون به نظر ما اصح است. خاک بر سرت. یک همچین فضیلتی را، یک همچین شرافتی را تو میخوای از پیغمبر اسلام بگیری بدی به یهودی ها؟ وقتی را میگن مورخ اسلامی. ببینید در کامل ابن عسیر. علی حال و قال انی ذاهب الى ربی سیهدین، رب هب لی، تا وقت هنو بچه خدا بهش نداده بود، رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم. این اولین فرزند است که عدد اسماعیل است. فلما بلغ معه السعی قال یا بنیه یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. چی میگی تو؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. فلما اسلما و تله، یعنی این گونه حضرت اسماعیل را روی خاک گذاشت، تله للجبین و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. قرار آزمایش بود، خوب آزمایش دادی، خوب. لذا در دنبالش میگه سلام علی ابراهیم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين. این در سوره صافات آیه 99 113. اینم موقف نهم. موقف دهم، کوچ دادن اسماعیل و مادرش از بهترین زمین ها به خشکترین زمین ها. چون ارضی که بارکنا حوله ارض فلسطین است، یعنی زمین فلسطین با برکت ترین بقاع روی زمین است، از لحاظ نمو برکت و از لحاظ گیاه ها میوه ها همه جور خیلی پر برکته، همیشه هم سبزه، همیشه هم خرمه، خوش آب و هوا ترین منطقه های روی زمین هم هست. خب از یک همچین جایی دست زن و بچهشو بگیره بیاره در یک جایی به وادن غیر زی زرع، نه آب داره نه گیاه داره، هیچ، بذار و برو. عجب آزمایش های سخت میکنه. خدا اگه به کسی لطف بکنه خیلی فشار بهش میاره. یک روایتی دیدم که میفرماید انی اتحف لعبدی المؤمن بالبلاء کما یتحف العروس لعروسه. یعنی داماد چطور با شوق یه هدیه برای تازه عروس خودش میبره؟ میگه من برای عبد مؤمنم وقتی بلا میفرستم این شکلی میفرستم، با شوق به او بلا میفرستم. علی حاله خدا هم به حضرت ابراهیم لطف داشته، اینطور آزمایش های سخت و عجیب این است که این مرد همچون کوه از تمام این آزمایش ها در آمد. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. تا اینجا می فرماید ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. سفارش رو به خدا میکنه و خدا حافظ میره. سوره ابراهیم آیه 35-37. یازدهم مسئله بناء البیت است. و اذ جعلنا البیت مثابة للناس. مثابه یعنی مرجع، جایی که مردم همه باید به سوی او کوچ کنند. للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل. یعنی به او سفارش، به اونها سفارش کردیم ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والركع السجود. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا. تا میرسه به اینجا و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا. هی ربنا ربنا میگوید تا آخر سوره بقره آیه 125-129. دوازدهم که دیگه آخرین وظیفه ای است که به عهده حضرت ابراهیم گذاشته شد و یعنی تمام مردم را بخوان برای حج، برای آمدن گرد خانه ما. یعنی حضرت ابراهیم چنون ندایی سر دهد که تمام مردم، اونهایی که در اصلاب آبائشون هستن، باید بشنون. یعنی تمام مردم جهان تا روز قیامت این ندای حضرت ابراهیم را شنیدن و همه لبیک گفتن. چه قدرتی، با چه قدرت خارق العاده‌ای، چه نیرویی. خب ما نمیدونیم، بالاخره خدا دستور داد که بگو، اعلام کن. کسی اونجا نبود که، خدا حضرت ابراهیم بود و اسماعیل. نه، اون ندایی است که به گوش اصلاب مردم، یعنی مردمی که در اصلاب رجالن، فهمیدن. و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالن، رجالن یعنی پیاده. و علی کل ضامر، یعنی شتر. ضامر شتر لاغره. چرا لاغر میگه؟ یعنی از بس راه دور است، شترها بر اثر فرسودگی راه لاغر میشن. کنایه از این است. یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم. همینطور آیه فی ایام معلومات و ذالک و من یعظم حرمات الله حنفاء لله تا ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. حج، سوره حج آیه 27-32. اینها کلماتی است، یعنی مقاماتی است که حضرت ابراهیم برای خود کسب کرد و از آزمایش اون به خوبی درآمد. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، یعنی به مواقف، به مقامات، فاتمهن، از این آزمایش درست درآمد. این کاری که کرد پیغمبر بود ها، پیغمبر اولوالعزم بود، تازه شایستگی ای رو پیدا کرد که امام شود بعد از آزمایشات. ولذا این که ما جزء عقاید شیعه است، امامت مقامی است ارفع از مقام نبوت. بعضی سنی ها برشن رد بر ما نوشتن که اینو میگن امام از پیغمبر بالاتره. نه بابا، ما نمیگیم امام از پیغمبر بالاتره، ما اینو نمیگیم. ما نمیگیم مثلا حضرت امیر از پیغمبر بالاتره، نه، مقام امامت، مقام امامت غیر از مقام نبوت و مقام رسالته. امامت چیه؟ امامت یعنی یک موجود الگو. امام یعنی یک شخصیتی که قولا عملا این به عنوان قدوه، به عنوان سرمشق، فرض و واجب باشد بر همه جهانیان بلا استثناء از او پیروی کنند. این معنی امام است. خب این مقام برای همه کس نیست، باید خیلی مراحل را طی کند تا به این مقام برسد. حضرت ابراهیم با کوشش، با جدیت، ذاهب الی ربی سیهدین حرکت کرد به سوی الله تا اینکه این مقام را کسب کرد. لذا می فرماید قال فأتمهن، قال اون وقت است که خداوند فرمود انی جاعلك للناس اماما، قال و من ذریتی. علامه طباطبایی می فرماید از اینجا معلوم می شود که این در موقعی گفت که دارای نوه و نتیجه و بچه و فرزند بوده. چرا؟ یعنی این در اون قبل از سن 86 سالگی نبوده این حرف، چون اون وقت به خودش گمان فرزند نمی برد. پس این فرمایش اواخر عمر حضرت است، یعنی از تمام این آزمایش ها در آمده است. اون وقت است که وقتی خداوند این مقام را میخواد به او تفویض کند، میگه خدایا این مقام در نسل من بماند. خب وقتمون تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.